پیام انجیل تقدیم می کند. برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا. انسان‌ها از راه‌های گوناگون به عیسی مسیح می‌رسند، اما تنها یک راه است که ما را به خدا می‌رساند و آن راه عیسی مسیح است. آیا می‌خواهید با خدای زنده آشنا شوید؟ آیا می خواهید پیام ها و هدایت خدا را بفهمید؟ و آیا می خواهید با او ارتباطی نزدیک داشته باشید تا محبت های او را هر روزه تجربه کنید؟ پس به کلام او در کتاب مقدس توجه کنید. مطالعه و بررسی کلام خدا به شما کمک می کند تا با افکار، اراده ها و اعمال خدا بیشتر آشنا شده و از این طریق با او دوستی و مشارکت داشته باشید. او توسط کلامش با شما سخن میگوید. عیسی مسیح کلام زنده خداست که برای نجات بشریت آمده است. هر که گوش شنوا دارد به او گوش میدهد.
با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. امیدواریم که برنامه‌های ما تا کنون برای شما مفید بودند. همچنین به شما عزیزان که برای اولین بار به برنامه ما توجه می‌کنید، خوش آمد می‌گوییم و امیدواریم که باز هم فرصت کنید و به برنامه‌های متنوع ما گوش دهید. ما قصد داریم که توسط این برنامه‌ها به شما کمک کنیم با کلام خدا آشنا شده و پیام‌های نجات بخش آن را در زندگیتان به کار گیرید تا آرامش و شادی الهی نصیب شما گردد. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. این دوره آموزشی که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است، به بسیاری از زبانهای زنده دنیا ترجمه شده و در بسیاری از کشورهای دنیا باعث برکت برای جویندگان حقیقت و مسیحیان گردیده است. امیدواریم که این برنامه‌ها برای شما نیز مفید بوده و به شما کمک کند با خدا و اراده‌های او آشنا شده و از او پیروی کنید. سوالات یا نظریات خود را در رابطه با مطالب مطرح شده در برنامه می توانید از طریق آدرس پستی یا آدرس ایمیل در میان بگذارید. قبلا از سوالات و نظرات شما تشکر می کنیم. لطفاً در ایمیل های خود به ما هرگز شماره تلفن یا آدرس پستی منزل خود را ننویسید، زیرا برای ما امکان ارتباط مستقیم با شما میسر نیست. از دقت و توجه شما تشکر میکنیم. در ضمن از شما خواهش میکنیم که توسط ایمیل یا نامه در رابطه با چگونگی کیفیت دریافت برنامه‌های رادیویی در محلی که به این برنامه‌ها گوش میکنید به ما اطلاع دهید. بنویسید که آیا روی موج کوتاه گوش میکنید یا روی موج متوسط؟ کیفیت شنیدن برنامه ها چگونه است؟ در کدام منطقه از کشور هستید؟ نام شهر یا استان کافی است؟ دوباره تاکید می کنم هیچگاه آدرس منزل یا آدرس پستی خود را از طریق ایمیل برای ما نفرستید. از توجه شما متشکریم و همچنین اگر مایل بودید می توانید زمان پخش و فرکانس امواج این برنامه را به دیگر دوستان خود معرفی کنید تا آنان نیز از طریق این برنامه امکان آشنایی، مطالعه و بررسی کلام خدا را داشته باشند و بتوانند از پیام‌های عالی و نجات بخش آن استفاده کنند. قبلا از همکاری شما بسیار تشکر می‌کنیم. شما می توانید هر روزه برنامه های ما را در همین ساعت و روی همین موج بشنوید. آدرس پستی ما خط اول P A Y A M خط دوم P F 100 خط سوم 1235 وینا خط چهارم اتریش. آدرس ایمیل ما PAYAM@post.com. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه امروز مطالعه و بررسی کلام خدا گوش دهید. در برنامه گذشته بررسی و مطالعه فصل 34 در کتاب پیدایش را شروع کردیم و شاهد یک واقعه غم‌انگیز و شرم‌آور در خانواده یعقوب شدیم. شکیم فرزند حمور حیتی با دینه دختر لیه و یعقوب همبستر شده و به او تجاوز کرد. البته او عاشق دینه شده بود و می‌خواست با او ازدواج کند، ولی این موضوع مورد پذیرش برادران دینه و فرزندان یعقوب نبود. آنان در صدد گرفتن انتقام هستند. پدر شکیم نزد یعقوب آمده و می‌خواهد دینه را برای پسرش شکیم خواستگاری کند. اکنون به ادامه این داستان توجه کنید. پیدایش فصل 34 آیه 13 می‌گوید: برادران دینه به خاطر اینکه شکیم خواهرشان را رسوا کرده بود، به نیرنگ به شکیم و پدرش گفتند: من احساس می‌کنم که یعقوب مطمئناً باید رهبری خانواده را به دست می‌گرفت. اول از همه او باید پسرانش را از فریب دادن حمور و شکیم باز می‌داشت. در پیدایش فصل 34 آیه 14 می‌خوانیم: ما نمی‌توانیم خواهر خود را به یک ختنه نشده بدهیم. این مایه رسوایی ما خواهد شد. چیزی که مرا در ارتباط با این واقعه آزار می‌دهد این است که آنها گناه تجاوز را کنار گذاشته و واقعاً به آن رسیدگی نمی‌کنند و به جای آن به شریعت ختنه تکیه کردند و به این توجه می‌کنند که قانون خدا این است که دختر به ختنه نشده ندهیم و موضوع ازدواج قومی با ختنه نشدگان را مطرح می‌کنند. پیدایش فصل 34 آیه 15 الی 17 می‌گوید: ولی به یک شرط حاضریم این کار را بکنیم، و آن شرط این است که همه مردان و پسران شما ختنه شوند. آنگاه دختران خود را به شما خواهیم داد و دختران شما را برای خود خواهیم گرفت و در بین شما ساکن شده یک قوم خواهیم بود. اگر این شرط را نپذیرید و ختنه نشوید، دخترانمان را برداشته از اینجا خواهیم رفت. چیزی که پسران یعقوب از آنها خواستند این بود که همگی آنها ختنه شوند. این واقعه باید زنگ خطری برای بسیاری از مردم امروز باشد. زمانی یک دختر و پسر برای مشورت نزد من آمدند تا آنها را ازدواج دهم. من این کار را نمی کردم، زیرا آن مرد مسیحی نبود و دختر می گفت که تا زمانی که او مسیحی نشده با وی ازدواج نخواهد کرد. من با او صحبت کردم و او گفت که مسیح را خواهد پذیرفت. با هم دعا کردیم و آنگاه از او پرسیدم: واقعا چه کاری انجام دادی؟ تا به حال پاسخی بی‌منطق و بی‌معنی و مفهوم مثل جوابی که او داد نشنیده بودم. او نمی توانست حتی ایمان خود را توضیح دهد و به اصطلاح به بیراهه می رفت. سرانجام صراحتاً گفتم: خانم جوان، من مراسم را انجام نخواهم داد. فکر نمی کنم که این مرد جوان ایمان آورده است. آنها احساس کردند که من بسیار تند و سختگیر هستم و به پایین خیابان در کلیسای دیگری رفتند تا واعظ آنجا مراسم آنها را اداره کند. بعد از اینکه آنها ازدواج کردند، آن خانم سعی کرد که او را به کلیسا ببرد. البته که آن خانم دلیل خوبی برای آمدن به کلیسا و شنیدن موعظه من نداشت، زیرا از نظر او من با او بدرفتاری کرده بودم و سرانجام موافقت کردند که به کلیسای دیگری بروند و 2 یا 3 بار به مراسم کلیسا رفتند. سرانجام آن مرد به زنش گفت: من مسیحی نیستم. این مطلب نشان می‌دهد که فقط به مراسم کلیسا رفتن و عضو کلیسا شدن و حتی گفتن این که من به مسیح اعتماد دارم به معنای این نیست که شما مسیح را دارید. من متوجه شدم که ایمان واقعی برای افراد زیادی امروزه اهمیت چندانی ندارد. آنها فکر می‌کنند که سرهای خود را زیر انداختن و به اصطلاح تعظیم کردن کافی است. نه دوست من، اعتماد داشتن به عیسی مسیح به عنوان منجی خودتان تجربه‌ای غیر قابل توصیف است. هیچ چیز مثل آن نیست. در این دنیا چیزی را نمی‌توان با آن تجربه روحانی عالی مقایسه کرد. وقتی شما به مسیح به عنوان نجات دهنده ایمان می‌آورید و به او اعتماد کرده خود را به او می‌سپارید، این عمل برای شما کاری انجام می‌دهد. شما را تبدیل و متحول می‌سازد. ولی برای آن مرد جوان هیچ کاری نکرد. مارک توین، نویسنده معروف، نیز تجربه چنین داشت. او مسیحی نبود و عاشق یک دختر زیبای مسیحی شده بود. آن دختر تا زمانی که او مسیحی نشده بود با او ازدواج نمی کرد. او اعلام ایمان به مسیح به عنوان نجات دهنده خود کرد و آنها ازدواج خود را آغاز کردند. مارک توین شخصی معروف شد و نوشته های جالب او مورد توجه بسیاری در دنیا قرار گرفت. یک روز که به خانه آمد، زنش به او گفت که به کلیسا بروند و او مستقیما گفت: ببین، من دیگر نمیتوانم ریاکاری و ظاهرسازی کنم. تو به کلیسا برو. اکنون من میدانم که یک مسیحی نیستم. میتوانم بگویم که آن موضوع تلخ‌کامی و غمی بزرگ در آن خانواده به وجود آورد و آن دختر زیبا و دوست داشتنی مسیحی را بسیار آزرده خاطر نمود. اینجا پسران یعقوب میگویند: اگر مراسم ختنه را انجام دهی همه چیز درست خواهد شد. افراد بسیاری فکر میکنند که اگر شما به کلیسا بروید و سر خود را پایین بیاندازید و کتاب مقدس بخوانید و چند آیه حفظ کنید و چند سرود مسیحی بخوانید، آنگاه شما مسیحی هستید. اما شنونده ی عزیز، این هرگز به معنای این نیست که حالا شما مسیحی هستید. اگر به مسیح ایمان آورده باشید و به او اعتماد دارید، اتفاقی در شما رخ داده و شما فرد دیگری هستید. شما با انجام کارها و مراسم مشخص مسیحی نمی شوید. در پیدایش فصل 34 آیه 18 الی 19 می خوانیم: حمور و شکیم شرط آنها را پذیرفتند و شکیم در انجام این کار درنگ ننمود، زیرا عاشق دینه بود. مردم شهر برای شکیم احترام زیادی قائل بودند و از سخنان او پیروی می کردند. من با این موافق هستم که این پسر در این لحظه کاری قابل احترام انجام می دهد. در پیدایش فصل 34 آیه 20 الی 23 می خوانیم: پس او و پدرش به دروازه شهر رفتند و به اهالی آنجا گفتند: این مردم دوستان ما هستند. اجازه دهید در میان ما ساکن شده به کسب و کار خود مشغول شوند. زمین وسیع است و جای کافی برای آنها وجود دارد و ما و آنها می توانیم با هم وصلت کنیم. اما آنها فقط به این شرط حاضرند در اینجا بمانند و با ما یک قوم شوند که همه مردان و پسران ما مانند ایشان ختنه گردند. اگر چنین کنیم، اموال و گله ها و آنچه که دارند از آن ما خواهد شد. بیایید با این شرط موافقت کنیم تا آنها در اینجا با ما زندگی کنند. به بیان دیگر، آنها توسط این ازدواج قومی توقع داشتند که اموال یعقوب زمانی از آن ایشان خواهد شد. پیدایش فصل 34 آیه 24 میگوید: اهالی شهر پیشنهاد شکیم و پدرش را پذیرفتند و ختنه شدند. انجام مراسم ختنه برای افراد بی ایمان بسیار ساختگی و نادرست بود. همچون این است که شخصی که به مسیح ایمان ندارد و تبدیل به انسان جدید نشده عضو کلیسا شود. شمعون و لاوی مردان حمور را کشتند. در پیدایش فصل 34 آیه 25 می‌خوانیم: ولی سه روز بعد در حالی که مردان حمور هنوز درد داشتند، شمعون و لاوی برادران دینه شمشیرهای خود را برداشته بدون روبرو شدن با کوچکترین مقاومتی وارد شهر شدند و تمام مردان را از دم شمشیر گذرانیدند. واقعا عملی هیله‌گرانه و ناجوامردانه بود. شمعون و لاوی برادران تنی دینه بودند و می‌خواستند که انتقام بگیرند. در انتقام گرفتن زیاده روی کردند. نه عمل تجاوز شکیم و نه نقشه حمور که توسط ازدواج کردن فرزندانشان با یکدیگر اموال یعقوب را که در حران جمع کرده بود تصاحب کنند به هیچ وجه توجیه کننده و مساوی با اعمال شمعون و لاوی که تمام مردان شهر را کشتن نمی باشد. کاری که آنها کردند بسیار زشت بود. پیدایش فصل 34 آیه 26 الی 27 می گوید: آنها حمور و شکیم را کشتند و دینه را از خانه شکیم برداشته با خود بردند. سپس پسران یعقوب رفتند و تمام شهر را غارت کردند، زیرا خواهرشان در آنجا رسوا شده بود. پسران دیگر یعقوب به آنها پیوستند و این مطلب حرص و طمع را در خانواده یعقوب آشکار می کند که تربیتی درست نبود و از زمان زندگی در سرزمین لابان آموخته بودند. در پیدایش فصل 34 آیه 28 الی 30 می خوانیم: ایشان گله ها و رمه ها و الاغ ها و هرچرا که به دستشان رسید، چه در شهر و چه در صحرا، با زنان و اطفال و تمامی اموالی که در خانه ها بود غارت کردند و با خود بردند. یعقوب به شمعون و لاوی گفت: شما مرا به درد سر انداخته اید و حال کنعانی ها و فریزی ها و تمام ساکنان این مرز و بوم دشمن من خواهند شد. عده ما در برابر آنها ناچیز است. اگر آنها به سر ما بریزند، ما را نابود خواهند کرد. دقت کنید به موضوعی که اینجا به طور آشکار در زندگی یعقوب نادرست است. یعقوب شمعون و لاوی را برای اینکه او را به درد سر انداخته اند و آبروی او را برده اند محکوم و توبیخ می کند. ولی آنها را به خاطر گناه و خطایی که انجام داده اند متهم نمی سازد و توبیخ و تنبیه نمی کند. ما گاهی اوقات نظر و دید اشتباه در مورد گناه و اعمالمان داریم. ما فقط به نتیجه و اثر کار نگاه می کنیم. زنان و مردان بسیاری در کلیساهای ما هستند که برای موضوعات مشخصی نمی ایستند و نظر خود را با صراحت عنوان نمی کنند. چرا؟ خب افرادی که اطراف آنان و با آنها هستند ممکن است که آنان را قبول نکنند. آنها با دسته و گروهی هستند و جرأت ندارند برای چیزی که آن گروه نمی ایستد بلند شوند. هرگز سوال این نیست که آیا آن کار یا مطلب درست یا غلط است. سوال این است که آیا آن موضوع باعث می شود در جمع مورد توجه قرار بگیرند و رضایت عموم را جلب کنند یا نه؟ آیا جمع با آنان است یا نه؟ و آیا به اصطلاح آبروی آنان در جماعت حفظ می شود یا نه؟ خداوند بر مسیحیانی رحم کند که زندگی خود را توسط کسانی شکل می دهند که در اطراف آنها هستند و کسانی که مرتب به دنبال نتیجه و اثر عملشان روی افراد دیگر هستند و بر طبق آن قدم بر می دارند. آنان به اصطلاح همرنگ جماعت می شوند و به این توجه نمی کنند که این کار آیا کار درست یا رفتار مسیحی و یا عملی است که فرزند خدا باید انجام دهد یا نه. این علتی است که کلیساهای ما پر است از سازشکاران و ضعیف می شوند و تعجبی ندارد که مسیحیانی سرخورده، آزرد خاطر و اندوهگین بسیاری وجود دارند. کار بسیار عالی این است که برای حقیقت بایستیم و وقتی برای حقیقت پایدار باشیم، جایی برای سازشکاری وجود ندارد. چقدر عالی و فوق‌العاده خواهد بود اگر چنین کنیم. یعقوب بیچاره پیر در حال رشد است و هنوز تا حد کامل رشد نکرده است. آنگاه البته که این پسران سعی به دفاع از خود می کنند. در پیدایش فصل 34 آیه 31 می خوانیم: آنها در جواب پدر خود گفتند: آیا میبایست با خواهر ما مانند یک فاحشه رفتار میکرد؟ سؤال خوبی است. به نظر من اگر آنها میخواستند قضاوت صحیح کنند، باید آن پسر را میشنیدند و اجازه میدادند که او با خواهرشان ازدواج میکرد. هرچند که البته در اصل اتفاق خوبی نیفتاده بود، ولی در آن شرایط و موقعیت بهترین کار این بود. مطمئناً این کار بهتر از آن بود که آنها رفتند و تمام مردان آن شهر را کشتند و ناموس و اموال آنها را غارت کردند. هیچ عذر و بهانه‌ای برای آنان وجود ندارد و هیچ دفاعی برای آنها و آن عمل ناجوانمردانه پیدا نمی‌کنیم. آنها آن عمل زشت و شرم‌آور را نباید انجام می‌دادند. ولی ما باید بفهمیم که آنان در نوری که در رومیان فصل 12 آیه 19 الی 21 می‌گوید زندگی نمی‌کردند. در آنجا چنین می‌خوانیم و هدایت می‌شویم. عزیزان، هرگز از کسی انتقام نگیرید. انتقام خود را به خداوند واگذار کنید. چون در کتاب آسمانی نوشته شده که مجازات انسان‌ها از آن اوست. پس اگر دشمنت گرسنه باشد به او غذا بده و اگر تشنه باشد به او آب بده تا از کاری که کرده شرمگین و پشیمان شود. اجازه ندهید بدی بر شما چیره شود، بلکه با نیکی کردن بدی را مغلوب سازید. رومیان فصل 12 بایستی طرز رفتار و شیوه زندگی یک مسیحی واقعی باشد. هر لحظه که ما تصمیم به انتقام گرفتن میگیریم و در دلمان کینه داریم، یعنی ما با ایمان راه نمی رویم. در واقع میگوییم به خدا اعتماد نداریم که او میتواند آن را حل کند. ولی من مطمئن نیستم که ما میتوانستیم در آن زمان خاص یعقوب و البته فرزندانش را به آن مرحله از رشد روحانی برسانیم. اما شما نمیتوانید آن کار زشتی را که انجام دادن عادلانه بدانید و توجیه کنید. می توانید به خوبی درک کنید که آنان طبق احساسات خود به خواهرشان این چنین مقابله به مثل و عمل کردند و این به علت رسوایی و شرمساری بود که در خانواده اتفاق افتاد. یعقوب قدم به قدم پی می برد که سزای اعمال خلافی را که انجام داده بود بایستی بپردازد و تمام این اتفاقات برای ساخته شدن و رشد شخصیت جدید او لازم و ضروری می باشد. شنوندگان عزیز، در برنامه آینده به مطالعه و بررسی خود در کتاب پیدایش ادامه خواهیم داد. از شما دعوت می کنیم که با ما در این سفر روحانی هیجان انگیز در کشف حقایق کلام خدا همراه باشید. کلام خدا شامل پیام‌های خدا برای شما است. خداوند از طریق کلامش با شما سخن می‌گوید. توسط کلام خدا در کتاب مقدس می‌توانید با خدا و خواسته‌های او آشنا شوید. این خواست خدا است، زیرا همه انسان‌ها به علت نافرمانی از خدا گناهکار هستند. بنابراین نیاز به آمرزش و بخشش دارند و این آمرزش تنها از طریق ایمان به کار نجات بخش عیسی مسیح روی صلیب، یعنی فدا ساختن خیش برای آمرزش گناهان ما میسر است. تمام کسانی که به عیسی مسیح به عنوان فرزند خدا ایمان داشته و مرگ و قیام او را قبول داشته باشند، هدیه زندگی ابدی را دریافت می کنند و امکان مشارکت عالی با خدای زنده را دارند. و همچنین خواست خدا این است که تمام ایمانداران به عیسی مسیح در مسیر رشد دائم و شناخت عمیق‌تر خدای حقیقی پیشرفت کنند و با داشتن یک زندگی پاک و مسیح‌گونه به عنوان فرزندان خدای زنده روی زمین شاهدان، سفیران و پیام آوران مژده نجات بخش عیسی مسیح به تمام بشریت باشند تا روزی که عیسی مسیح برای داوری تمام زندگان و مردگان باز می‌گردد و آسمان و زمین نو را برقرار می‌سازد، جایی که تمام ایمانداران وفادار او از مشارکت ابدی با خدای قادر و متعال بهره‌مند خواهند شد و تجربه زندگی در دنیای آینده را خواهند داشت. بنابراین به عیسی مسیح ایمان بیاورید، از او اطاعت کنید و به او وفادار باشید و با کمک روح القدس تلاش کنید یک زندگی پاک و خداپسندانه داشته باشید و در این دنیا مسیح گونه رفتار کنید. مطمئن باشید که این خواست و اراده خداست که آن را از طریق کلامش برای ما مکاشفه و آشکار کرده است. خدایی که شما را آفریده است شما را بسیار بسیار دوست دارد و مشتاق است که او را بشناسید. او می‌خواهد با شما زندگی کند، پس هیچگاه از او مایوس نشوید، حتی اگر برای مدتی در زندگیتان با مشکلات و سختی‌ها روبرو می‌شوید. مطمئن باشید که خدای زنده در کنار شما و همراه شماست و از شما مراقبت می‌کند. به عیسی مسیح ایمان داشته باشید و با او ارتباط برقرار کنید. او صدای شما را می‌شنود و حاضر است به شما یاری رساند. همین امروز با او صحبت کنید. او منتظر شماست تا به نزد او بروید و با او سخن بگویید. در اینجا وقت امروز برنامه ما پایان می‌یابد. توسط این آدرس ها با ما در تماس باشید. لطفاً در نامه‌های خود اسم این برنامه، یعنی برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا را یادداشت کنید. از دریافت مطالب شما خوشحال می‌شویم. تا برنامه آینده، خدا نگهدار شما. آدرس پستی ما: خط اول PAYAM، خط دوم PF100، خط سوم 1235 وینا، خط چهارم اتریش. آدرس ایمیل ما PAYAM@post.com.
تسلیم هر فکری شود، مؤمن به هر ذکری، یمانش میرسد انسان، رهش ایجاد ادیان است، قفس را از طلا سازد، نفس را در رهش بازد، ولی هرگز نمی استاد مردگان را گه به اجدادش گهی بالا، گهی بر خود توکل ها و گه دستش به دامانش.